4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. یک بار دیگه جا داره که سلام کنیم به اون دسته از شنوندگانی که این لحظه رو انتخاب کردن برای شنیدن خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا و اونهایی که احتمالاً رادیوشون تا این لحظه باز بوده و همچنان رادیو فردا و ما رو پذیرای خونه هاشون، محل کارشون یا هر جایی که دسترسی دارن به صدای رادیو فردا هستن. چهارشنبه 20 بهمن 1400 خورشیدی رو داریم که عدد خوبی هم هست و در این روز به مهمترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها می‌پردازیم. اما پیش از اینکه این مجله بعد از ظهر رو در کنار شما ورق بزنیم و شنیدنی‌هاش رو با هم بشنویم، اجازه بدید که کمی فاصله بگیریم، بریم و تازه‌ترین خبرها رو شنونده باشیم از پروانه وحید منش.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. مایکل کوریلا نامزد جو بایدن برای فرماندهی سنتکام، قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه، تأیید کرد در صورت کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به گفته او این خطر هست که ایران پول حاصل از این اقدام را در راه تروریسم صرف کند. جنرال کوریلا در این اظهارات در پاسخ به پرسش جیم اینهوف، سناتور ارشد جمهوری خواه، بیان کرد و افسود که در این صورت نیروهای آمریکایی حاضر در خاورمیانه در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت. اشاره وی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، یمن، بحرین، لبنان و سایر نقاط خاورمیانه است که افزایش تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران کمک‌های مالی به این گروه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از یک موشک نقطه زن با برد 1450 کیلومتر رونمایی کرد. این موشک دوربرد با نام خیبر شکن از سری موشک هایی است که از سوخت جامد در آن استفاده می شود. استفاده از این نوع سوخت می تواند به سهولت در پرواز موشک و سرعت آن بیانجامد. سپاه پاسداران مدعی شده است که موشک خیبرشکن در فاز فرود دارای مانور پذیری برای عبور از سپر موشکی است و وزن و مدت آماده سازی و شلیک آن بسیار کاهش یافته است. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد و مایه نگرانی کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین کشورهای غربی است. تهران میگوید این برنامه جنبه دفاعی دارد، اگرچه آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه گفت ایران نمیتواند همیشه در موضع دفاعی بماند و جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. سه پناهجوی ایرانی پس از شرکت در تظاهرات علیه خروج آنکارا از کنوانسیون اروپایی حمایت از زنان در برابر خشونت با خطر اخراج از ترکیه روبرو شدند. روزنامه گاردین نام این سه نفر را لیلی فرجی، زینب صحافی و اسماعیل فتاحی عنوان کرده و نوشته است که آنها پس از شرکت در تظاهرات بهار گذشته در شهر دنیزلی در جنوب ترکیه بازداشت شدند. آنطور که وکیل مدافع این سه نفر اعلام کرده، در آن زمان یک شهروند دیگر ایرانی به نام محمد پور اکبری نیز با آنان در تظاهرات یاد شده حضور داشته است و بازداشت شده. اتهام این چهار نفر بعد از بازداشت اخلال در نظم عمومی و شرکت در تظاهرات غیرقانونی عنوان شده است. تخمین زده می شود که 67 هزار شهروند ایرانی در ترکیه زندگی کنند که بسیاری از آنها به دلیل آزار و اذیت‌های حکومت جمهوری اسلامی یا به دنبال زندگی بهتر به ترکیه پناه بردند. سازمان بهداشت جهانی میگوید میزان ابتلا به کووید 19 در سطح جهانی و در مقایسه با هفته گذشته 17% کاهش داشته است و به گفته این سازمان کاهش 7% در میزان مرگ و میر نیز دیده شده است. بنابر گزارش هفتگی سازمان بهداشت جهانی، سویه اومیکرون همکنون سویه غالب در جهان است، اگرچه همچنان حدود 3% موارد ابتلا به سویه دلتای ویروس کرونا هم گزارش شده است. در گزارش این سازمان بین المللی، اگرچه به مواردی چون کاهش 50% ابتلا در آمریکا یا کاهش 7% در اروپا از جمله آلمان و فرانسه اشاره شده، اما آمار ابتلا در کشورهای چون جمهوری آذربایجان، بلاروس و روسیه سعودی بوده است. در ایران هم با شیوع گسترده سویه اومیکرون آمار ابتلا و مرگ و میر در حال افزایش است. سازمان بهداشت جهانی در گزارش اخیر خود بر مؤثر بودن دوز سوم واکسن برای جلوگیری از ابتلای شدید تاکید کرده و میزان آن را 75% ارزیابی کرده است. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه این خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. و اما بریم سراغ شنیدنی هایی که در ادامه خواهیم شنید. مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذر هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. ادامه مذاکرات هسته‌ای وین و پس لرزه‌های چند در حاشیه با حسین علیزاده در لندن. رونمایی از یک موشک بالستیک با سوخت جامد، موشک خیبر، سپاه پاسداران خبر داد. حسین آریان در نیوکاسل. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مقتدا صدر در آستانه تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهوری عراق دیدار کرد. همراه با پرویز رحیم خواهیم بود در اربیل. و در حالی که نقدینگی بیش از 41% افزایش داشته در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، هزینه سبد معیشت کارگران ایران افزایشی بیش از 2 میلیون تومان به خود دید. گزارش مهیار طهماسبی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شماره تماس با رادیو رو براتون بگم پیش از این که بریم سراغ شنیدنی ها. 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. و برسیم اول به مسئله مذاکرات هسته‌ای وین و خبرهایی که این سو آن سو شنیده شد، از جمله درباره نامه‌نگاری حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات وین، خبری که پس از اون تکذیب شد. پیشتر یک نامه دیگری رو گفته شده بود که نوشته شده از سوی سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران در سالیان دور و نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، که در این نامه گفته شد که آقای جلیلی خواستار توقف مذاکرات، تولید اورانیوم غنی شده با خلوص 90% و همچنین مذاکره مستقیم با آمریکا شده. این نامه البته تکذیب نشد حتی از سوی آقای جلیلی. در اینجا همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی بین الملل و دیپلمات پیشین، تا بپردازیم به ماجرای مذاکرات هسته‌ای و خبرهایی که این سو آن سو میشنویم. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. به ظاهر خبرهایی این چنین در شرایطی که گفته میشه به هر حال مذاکرات به روزهای پایانیش نزدیک میشه یا ضرب العجلی براش در نظر گرفته شده، میتونه خالی از معنا هم نباشه، اما اگر بخوایم که یک رمزگشایی کنیم از آنچه که این تحولات رو رقم میزنه، به چه چیزی میرسیم؟
درود بر شما و شنوندگانتون. عرض هستم که ببینید، تیم جدید کسانی بودن که به برجام میتاختن، اما وقتی که با واقعیت‌های صحنه سیاست روبرو شدن، دقیقا دارن همون گام‌هایی رو برمیدارن، گام‌های حد اقلی که تیم آقای ظریف و عراقچی داشتن برمی‌داشتن. اینجاست که همون هجمه‌هایی که علیه تیم آقای ظریف و عراقچی انجام می‌شد توسط همین دلواپسان و نمی‌دونم به اصطلاح تیم پایدارچی‌ها، الان همون هجمه‌ها متوجه آقای عبداللهیان و آقای باقری شده. شما دیدید که روزنامه کیهان در 16 دسامبر، یعنی حدود 50 روز پیش، نوشته بود که تیم آقای عبداللهیان و باقری به وین رفته بودند برای اینکه همه تحریم ها رو بردارن، مثلا هسته‌ای، حقوق بشر و غیره، ولی الان میخوان تحریم های مربوط به برجام رو بردارن. این رو چی داره میگه؟ آقای حسین شریعت مداری. خب پس معلوم هستش که تیم جدید هم در همون وضعیت تیم آقای ظریف قرار گرفته و ناگزیر به یک توافق حد اقلی است، توافق حد اقلی که اون تندروها رو در ایران مجاب نمی کنه و از اینجاست که آقای جلیلی نامه نوشته، گفته میشه 200 صفحه به رهبری که آقا نباید این راه رو رفت. و بعد از اینکه مورد هجمه قرار گرفتی که آقا این چه نامه‌ای که شما می‌نویسید، میگه که نه من خطابم به این تیم جدید نیست، خطابم به تیم آقای عراقچی اینها بوده. خب فرقی نمی‌کنه، در واقع آقای باقری هم داره راه آقای عراقچی رو میره. به هر حال منظورم این هستش که جمهوری اسلامی در یک وضعیت دشواری قرار گرفته که اگر راه جلو پیش رو بخواد بره خب مورد انتقاد قرار میگیره، اگر راه پس رو بخواد بره باید زیر برجام بزنه، اونم در وضعیت اقتصادی چنین که نمیتوانه بکنه.
به نظر شما به هر حال خود آقای خامنه‌ای
داره خودشو تحمیل میکنه، بله. واقعیت دنیا سیاست خودشو تحمیل میکنه، بله.
به هر حال نظر نهایی در این مواقع معمولا با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه. آیا این بار هم باید شاهد به هر حال نرمش دوباره از سمت رهبر جمهوری اسلامی باشیم در خصوص برجام؟ یعنی فکر میکنید به این باور سیاسی رسیدن و اراده سیاسی در این باره وجود داره، با توجه به اینکه شاهد این هم بودیم که تحرکاتی هم در خود ایالات متحده آمریکا بود، به ویژه نامه 30 سناتور آمریکایی رو داشتیم، جمهوری خواه آمریکایی رو داشتیم که به هر حال خواستار سختگیری هایی بودن و اینکه باید برجام در هر صورت وقتی هم که به توافق میرسن به امضای سنا برسه.
بله ببینید، در حضور آقای خامنه ای که شاید ده ها بار همینجا در حضور شما گفتم که ایشون صحبت های دو پهلو بسیار داره از ده ها و صد ها گذشته، از جمله در مورد همین برجام هم یه روز آمد گفتش که خسارت محض بود، آمریکایی ها بد عهدن، من گفتم به اینا اعتماد نکنید. ولی خب اگر چنین است، خب تیم عوض شد، آقای رئیسی اومد، تندروها اومدن سر کار، خب ایشون از نرمش قهرمانانه دست میکشید، دست میکشید. چرا دست نکشیده؟ اگر از من میپرسید اون حرفایی که نمیدونم آمریکا چنین است، آمریکا بد عهد است و برجام خسارت محض است، اینها برای مصرف داخلی است، اما واقعیت های دنیای سیاست که داره بر آقای خامنه تحمیل میشود همین است که از سال 92 الان 1400 هستیم، وقتی که گفته بود نرمش قهرمانانه، هنوز که هنوزه این سیاست گذاری، این ریل گذاری رو پس نگرفته و همین مبناست که تندروهایی مثل آقای علی باقری رفتن در اونجا مذاکره میکنن. شواهدی هم که تا الان دست ما رسیده، توافق حد اکثری، مطالبه حد اکثری یعنی بازگشت به قرارداد برجام 2015 ناممکنه، همین رو هم دارن جلو میرن. آقای خامنه ای هم پذیرفته. در آمریکا هم که اشاره کردید، اونها خب تندروها، اونها هم برجام مخالفانی در آمریکا داشته، طبیعی است که اون هم در فضای دو حزبی در اونجا 30 سناتور جمهوری خواه مخالفت بکنن، اون امر طبیعی است در اونجا، دو دارن حرف واقعی دلشون رو میزنن. اما در ایران آقای خامنه ای حرف دو پهلو میزنه، ته دل خودش رو بیان نکرده بوده.
بله، سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در لندن که ما رو همراهی میکردن. اما در همین ارتباط شاهد این هم بودیم که یک نامزد فرماندهی سنتکام گفته که این خطر هست که ایران پول رفع تحریم رو صرف تروریسم کنه. در همین حیث و بیس هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم همین امروز یک موشک بالستیک رو با نام خیبر شکن در یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه رونمایی میکنه. گفتگوی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، در ارتباط با این موشک و آنچه که در موردش صحبت شده.
اطلاعات زیادی نداریم، ولی میدونیم که ما در آستانه 22 بهمن قرار داریم و به هر حال به مناسبت‌های مختلف سپاه سعی میکنه که به حساب دستاوردهای خودشو نشون بده، که یکیش همینی که گفتین موشک خیبرشکنه. اطلاعات کمی که داریم نشون میده که این سوخت جامد داره و در این موشک در اون فاز فرود، این موشک بالستیک یا شیرجه فاز نهاییش، این قابلیت رو داره که از سپر به حساب دفاع موشکی دشمن عبور بکنه. اینا ادعایی است که سپاه کرده. ولی نکته مهم اینه که وزن این موشک خیبرشکن رو اینطوری که میگن به اندازه یک سوم موشک‌های مشابه کاهش دادند و مدت آماده سازیش هم کاهش دادند تا آماده به حساب شلیک بشه. با این حساب چون وزنش رو کاهش دادن میتونه ماده منفجره بیشتری حمل بکنه و در حساب کلاهک یا سر جنگی این موشک گذاشته بشه. و همین مناسبتی که سرتیپ حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته که به هر حال این قابلیتش به چند برابر TNT افزایش یافته.
آیا این هم آقای آریان از نوع موشک‌هایی که به هر حال مثلا بعضی از موشک‌ها مثل موشک شهاب 1 رو از موشک اسکادبه شوروی سابق گرفته بودن، این مدل رو هم به نوعی از اونها الگو برداری کردن یا واقعا میشه گفت یک مدل جدیدیه؟
ببینید تمام مدت جمهوری اسلامی سپاه موشک‌هایی رو که داره سعی می‌کنه که اینا رو بهینه‌سازی بکنه، یک تغییراتی درش بده، دقتش رو بیشتر بکنه. تنها چیزی که به نظر من میرسه این موشک یک شباهتی، البته دقیقا نمیدونیم، ولی مثلا شباهتی به موشک حاج قاسم داره که حدود 17 ماه پیش این رو رونمایی کرده بودن. بردش همون برده، یعنی موشک حاج قاسم حدود 1400 کیلومتر برد داشته، این موشک خیبرشکن هم حدود 1450 کیلومتر اون گونه که میگن. اینی که دقت این موشک چقدر هست نمیدونیم، ولی به طور کلی مثلا موشک حاج قاسم اون در واقع توسعه یافته موشک های قدیمیه، مثلا نسل های مختلف فاتح 110 که نسل 2 و 3 و موشک خلیج و فارس ازش در اومد.
آقای آریان چون وقتمون رو به پایانه فهم میخوام خیلی کوتاه در یک جمله بگید که آیا در زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان هست رونمایی از این موشک معنای خاصی رو میتونیم براش قائل باشیم؟
میتونه داشته باشه، برای اینکه یکی از نگرانی های آمریکا در این چارچوب صحبت های هسته‌ای که دارن میکنن که در واقع بهش نپرداختن و جنرال مکنزی هم روش به حساب تاکید کرده اینی که این توان موشکی ایرانه که یک تهدیدی برای سنتکام محسوب بشه. این ادعاییست که اونا میکنن.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل. اما بریم به بغداد، جایی که رسانه‌های ایران اعلام کردند که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفری به عراق با مقتدی صدر رهبر جریان صدر دیدار و گفتگو کرده. جزئیات بیشتری از این دیدار در دست نیست، اما خب به هر حال سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در میانه رایزنی‌ها در عراق برای تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهوری از سوی مجلس این کشور انجام شده. همراه هستیم با پرویز رحیم، کارشناس علوم سیاسی در اربیل. بهتون سلام میکنم آقای رحیم و مایلم از همین جا شروع کنیم که این سفر آقای قاآنی تا چه اندازه اهمیت داره، به ویژه دیدارش با آقای صدر، و این اهمیت خودش رو در چه نشون میده؟ آیا در ارتباط با تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهور عراق هست؟
ببینید این موضوع برای ایران خیلی حساسه و این چندمین سفر آقای قاآنی هست که حداقل این سفرهایی که دور از چشم ناظران یا خبرگزاری ها و رسانه ها نبوده، ممکنه حتی سفرهای بیشتری هم بنابر اخبار تایید نشده داشته. پس این نشون میده ایران واقعا نگران هست از روند سیاسی، علی خصوص بعد از انتخابات و این فراغ میتونیم بگیم قاسم سلیمانی. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هنوز جای خالی سلیمانی در عراق اونجوری که باید از طرف قاآنی پر نشده. ما شاهد بودیم که در گذشته قاسم سلیمانی این قدرت رو داشت یا این نفوذ رو داشت که بر همه جریانات شیعی از یک طرف و سنی ها و کرد ها رو بتونه وسط یک میز بذاره و حکومتی رو تشکیل بده که منافع ایران رو تأمین کنه. و از اون مهمتر بعد از انتخابات سال گذشته میلادی در عراق، انتخابات زودهنگام، ورق به نوعی برگشته که ایران احساس خطر میکنه که اکس اکثریت شیعی یا بیت شیعی، آنچه که ایران اون رو بیت شیعی مینامه، به نوعی دور از مراکز قدرت به اصطلاح سنتی که بعد از سال 2003 در عراق به وجود اومد و شیعیان طرفدار ایران علی بغیر تر بگیم دست بالا رو داشتن. آقای صدر کس قابل اعتماد و اطمینان، یعنی اطمینان به اصطلاح محکمی ایران به آقای صدر نداره. اینا همه باعث شده که آقای قاهانی با این سفر بخواد از این به اصطلاح اختلافات اونها جلوگیری کنه، که اونها این حکومت اکثریت رو که آقای صدر اعلام کرده اکثریت ملی پشیمون بشه به نوعی، و تمام گروه های عمده شیعی در این حکومت مشارکت داشته باشند. این از یک طرف. و از طرف دیگه آقای قانی نگران هست از نقش رو به افزایش سنی ها و کورت ها در پروسه سیاسی، چون فکر میکنه آقای صدر برای ایجاد توازن قوا در عراق بعد از انتخابات سعی میکنه این خلع رو با افزایش نقش کورت ها و سنی ها پر کنه.
چرا فکر میکنید که این چندان خوشایند مقام های جمهوری اسلامی نیست؟ و از طرفی آقای صدر پیش از این در توییتی نوشته بود که نه شرقی نه غربی، دولت اکثریت ملی. و چرا جمهوری اسلامی آقای قاآنی رو به عنوان نماینده خودش میفرسته اونجا و این مسئله رو، یا حتی اگر میخواد تأثیری در مناسبات با عراق هم داشته باشه، از کانالهای دیپلماتیک پیش نمیبره؟
ببینید، به طریق سنتی عراق کشورهای عمده خاورمیانه، سوریه، لبنان، یمن، بقیه کشورها به طور سنتی زیر نظر یا تحت کنترل سپاه قدس بوده و این رو قاسم سلیمانی به نوعی بنیانگذار این به اصطلاح رویه هست. پس آقای قاهانی هم داره این رویه رو ادامه میده. نقش دستگاه دیپلماتیک در این کشورها علل خصوص در عراق بسیار ضعیف است و آقای قاهانی میخواد این میراث قاسم سلیمانی رو ادامه بده و از اون نفوذ سنتی اون استفاده کنه. و از طرفی جایگاه این کشورها در میتونیم بگیم در دکترین امنیت ملی ایران به قدری جایگاه بالا یا مهمی دارن که فکر میکنم که مراکز یا حصه سخت قدرت این اعتماد رو به دستگاه های دیپلماسی نداره یا اونها را ضعیفتر از اون چیزی میدونه که در این آشوب خاورمیانه و خصوص عراق بتونن نقش مهمی ایفا کنن. و از طرف دیگه یا نقطه
متاسفانه ارتباط ما با آقای پرویز رحیم قطع شد و ما صدای ایشون رو نداریم. همراه ما پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی در اربیل، که نگاهی میکردیم به سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عراق. همچنان با ما هستن. آقای رحیم، اگر که خیلی کوتاه در یک جمله جمع‌بندی کنید صحبتتون رو، سپاسگزار میشم.
نقطه سوم این بود که این حضور که شخص نظامی مثل آقای قاهانی این رو القا میکنه که پرونده عراق یک نگاه امنیتی عمیق است از طرف حداقل جمهوری اسلامی و میخواد از منظر قدرت با این معادلات برخورد کنه و به نوعی شاید یک نوع ارعاب طرفین هم محسوب بشه.
سپاسگزارم پرویز رحیم که با ما همراه بودید از اربیل عراق. و اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا، و اجازه بدید که در اینجا به یک موضوعی بپردازیم که مورد توجه بسیاری از خانواده ها در ایران هست، این که هزینه سبد معیشت کارگران ایران افزایشی بیش از 2 میلیون تومان داشته و به مرز 9 میلیون تومان رسیده. اما وقتی نگاه میکنیم به آمارهای بانک مرکزی ایران از افزایش بیش از 41% نقدینگی به هر حال خبر میده، اون هم در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، و این رو شاید شما در سبد خودتون هم، سبد خانوار خودتون هم احساسش کنید. مهیار طهماسبی و گزارش در این باره.
حد اکثر ظرف یک هفته انشاءالله شما از الان، چون هفته مربوط به کارگران هم هست، مطالبشون رو بشنوید، ابعاد مختلف رو بررسی کنید. حد اکثر بین یک هفته دیگه تا 10 روز انشاءالله یک گزارش جامعی در رابطه بتونیم داشته باشیم و ببینیم نسبت به مسائل کارگری چگونه باید کار انشاءالله دنبال بشیم.
بخشی از حرفهای ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه سال 99 وقتی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و وعده می‌داد که مشکلات کارگران را حل خواهد کرد. بیش از یک سال و نیم گذشته، حالا او رئیس جمهوری ایران است و مشکلات معیشتی کارگران دوچندان شده. 17 بهمن ماه امسال پس از برگزاری چهارمین نشست شورای عالی کار اعلام شد که هزینه سبد معیشت کارگران به مرز 9 میلیون تومان رسیده. رقمی که از سوی علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم تایید شد.
8 میلیون و 975 هزار تومان تقریبا سبد معیشت کارگران برای حقوق دستمزد سال 1401 شد که 36.6% بخش خوراکی است و مابقی بخش غیر خوراکی رو تامین.
بیش از 2 میلیون تومان افزایش در آمار رسمی در مقایسه با رقم 6.895 میلیون تومان سال قبل. هزینه سبد معیشت در کنار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنای تعیین دستمزد سال 1401 کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار خواهد شد. جلسه‌ای که بناست در هفته سوم اسفند ماه برگزار شود. علارغم ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در دوره ریاست جمهوری او حدود 360 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در آذر ماه امسال از 4400 تریلیون تومان هم فراتر رفته است. گویا نه رویکرد دستوری رئیس جمهوری نسبت به بازار مؤثر بوده، نه بازدیدهای به ظاهر سرزده معاون اولش محمد مخبر از بازار. به تازگی عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در نامه‌ای به محمد مخبر با تاکید بر اینکه قیمت اقلامی مانند برنج امسال پی در پی رکورد شکسته، نوشت دستمزد یک کارمند یا کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و مردم بیش از این تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند. به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی نگران تبعات تاق شدن تحمل مردم در برابر فشارهای معیشتی هستند. چندی پیش گروه سایبری عدالت علی اسنادی در اختیار رادیو فردا قرار داد که صورت جلسه کارگروه پیشگیری از بحرانهای امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بود. در این جلسه یک مقام انتظامی از افزایش بیش از 19% تورم پایه سالانه از شهریور 99 تا شهریور 1400 خبر داده و نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال را نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% اعلام کرده بود. این افسر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گفته بود نسبت به سال گذشته تجمعات اقتصاد پایه 56% و تجمع در محیط‌های کارگری 136% افزایش داشته است. در این گزارش وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی توصیف شده و برآورد شده بود که نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است.
مهیار طهماسبی گزارش میداد، اما یک فرصت خیلی کوتاه داریم برای شنیدن صدای یکی از شنونده ها.
همه دنیا میدونن که الان حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار قافیه رو باخته، هم در داخل، هم در منطقه، هم در جهان، و الان خودش هم خطر رو حس کرده و فهمیده که این جریانات داخلی و این نارضایتی شدید مردم میتونه کار دستش بده و همه دنیا و همه مردم ایران هم تقریبا خواهان از بین رفتن این حکومتن. اگه الان پولی به دستش برسه مسلماً یک مقداری این قشرهای خیلی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و از جرگه مخالفین حکومت خارج میشن. بعد دنیا میمونه با این حکومتی که تونسته یک جوری هم مشروعیتی برای خودش بخره.
منتظر پیام های شما هم هستیم. فرصت زیادی نمونده جز این که براتون روز خوبی رو آرزو کنم.